بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث مهم اجتماع امر و نهی رو شروع کردیم، در مقدمه 6-7 مقدمه رو ذکر کردیم، 3-4 مطلب مهم دیگر هم هست که در مقدمه مرحوم صاحب کفایه اشاره کرده، ولی ما عمده اونا رو انشاءالله میذاریم برای عنوان مؤخرات عرض میکنیم، چون نکات مهمی در اوناست، بعضیش هم متوقفه بر اینه که خود بحث روشن‌تر بشه و اون 3-4 مسئله را که در خصوص بحث قید مندوحه و دخالتش در بحث، نمیدونم خود ثمره بحث، عرض شود که ارتباط این بحث با اون امر متعلق به فرد یا طبیعت، این دو سه تا موضوع و تمایز بین تعارض و تزاحم، این 3-4 موضوعی که صاحب کفایه در مقدمه آورده، دیگران هم بررسی کردن، من این را به دلایلی که بعد در بررسی بحثم ملاحظه خواهید کرد موکول میکنم به مؤخرات و مباحث متأخر از بحث و وارد در اصل موضوع میشیم. ببینید، همونطور که عرض کردیم در اجتماع امر و نهی قول به امتناع هست و قول به جواز و چند تفصیل که مهمترین این تفصیل ها هم یکی تفصیل بین عقل و عرفه که در کفایه هم بود قبلا عرض کردیم، و مهمتر از اینها اون تفصیلی است که بین ترکیب اتحادی و انضمامی داده شده. اون عقل و عرفم الان خیلی دیگه محل ابتلا نیست، میشود اینجور نتیجه گرفت عمدتاً به این که الان در گفتمان اصولی ما 3 نظریه مهم وجود داره در باب اجتماع امر و نهی. یک نظریه امتناعیونه، قائلان به امتناع به نحو مطلق، که در دوره ما مثل مرحوم صاحب کفایه قائل به این هستن، در بین معاصرین هم مثلا انوار الاصول به این سمت رفته، ولی قول به امتناع علارغم این که بزرگانی مثل صاحب کفایه به سمت اون تمایل پیدا کردن، در متأخرین مشهور نیست، اما در متقدمین گفته شده مشهور قول به امتناعه. حالا این رو من خودم خیلی فحص نکردم و عن بصیرت کامله این رو نمیگم، نقل میکنم، این قول اوله. بنابراین امتناع در متأخرین قائلان اندکی داره و نادره، گرچه قائلانش مثل صاحب کفایه بسیار بزرگن، اما در بین متقدمین هم که اینجا میگیم از شیخ به قبل مقصودمونه، گفته شده که مشهور بین متقدمین امتناعه. این یک قوله. قول دوم قول به جواز هست که ظاهراً معکوس باشه، در بین متقدمین کمتر قائل به جواز اجتماع امر و نهی بودند، اما در بین متأخرین از شیخ به بعد عمدتاً در این گروه جوازیون قرار میگیرن، مجوزه قرار میگیرن. پس مانعه قول اول، گروه اول بودن، و قول دوم جوازه و گروه مجوزه، که اینها کسانی مثل امام مرحوم شهید سعد، میزای قمی، شیخ و مرحوم ناینی و آزیا در این گروه قرار میگیرن. خب میبینید که از شیخ به بعد که شما بزرگان رو ملاحظه بکنید، جمع زیادی از این بزرگان در گروه مجوزه قرار میگیرن و به سمت قول دوم تمایل پیدا کردن، و ثمرش هم غالبا میگن در همون صلات در دار مقصوبه و اینهاست که عرض کردیم، فی الجمله ثمرش هم در تعبدیات و توسلیات روشنه، منتها تفصیلاتی داره که ان علم و عمدن، اینو مقدمه نیاوردیم، در مؤخره بحث میکنیم. اینم قول دوم. تفصیلی وجود داره به عنوان قول سوم از بین تفصیل ها، این مهمه، با اون تفصیل بین ترکیب اتحادی و انضمامی. این تفصیل در بین متأخر المتأخرین شکل گرفته. ریشه این تفصیل در و ادبیات این تفصیل در کلمات مرحوم نائینی پایه‌ریزی شده، ولی خود ایشون قائل به جواز مطلق بوده، اما پایش اونجا بوده. مرحوم آقای خویی در واقع این تفسیر را پایه‌ریزی کردن یا تقدیر خوبی کردن، و مرحوم آقای تبریزی هم بر همین مسلک بوده و کسان دیگری هم احیانا به این سمت تفصیل بین ترکیب اتحادی و انضمامی رفتند. اینا میگن اون دو عنوانی که متعلق امر و نهی هست، اگر ترکیبشون در خارج اتحادیه امتناعی هستیم، اگر ترکیب انضمامی اجتماعی هستیم. حالا این ترکیب اتحادی یعنی چی و انضمامی یعنی چی، اینو بعد در بررسی خود قول عرض خواهیم کرد. بله، خویی این تفسیر رو بیشتر تقریر کردن، آقای تبریزی هم ادامه اونه. حالا ما حضرت آقای تبریزی حفظه الله را، رحمت الله علیه را که میدیدیم و با ایشون تعامل داشتیم، در واقع آقای خویی را متجسده در ایشون میدیدیم. اینجوری یعنی ایشون در مکتب آقای خویی تفسیر میشه. حالا آقای خویی یه نوعی صاحب یک نوعی مکتبه، ایشون در ذیل ایشون تعریف میشه. خب این سه دیدگاه اصلی است که اینجا وجود داره. ما به ترتیب این دیدگاه رو بحث بکنیم. البته اون دیدگاه سوم در بررسی اون دیدگاه اول و دوم عملا جای خود رو پیدا میکنه. به ترتیب وارد بحث میشیم. اول از نظریه امتناع شروع میکنیم که مشهور بین متأخرینه، یا حالا نسبت داده شده به مشهور بین متقدمین. مشهور بین متقدمین نسبت داده شده و شخصیت بزرگی مثل صاحب کفایه پرچمدار این میدان در متأخرینه. کفایه هم محور اصلی این قصه است. قائلین به امتناع، مهمترین دلیل و اولین دلیلشون همون است که در کفایه ملاحظه کردی. مرحوم صاحب کفایه دلیل بر امتناع را مرکب از چهار مقدمه میداند به همون ترتیبی که در کفایه آمده، و محصول این و خلاصه این استدلال صاحب کفایه بر امتناع هم این است که میگه احکام با هم تضاد دارند، احکام به واقعیت‌های خارجی تعلق می‌گیره و تعدد عناوین هم موجب این نمیشه که واقع عرض شود که متعدد بشه. بنابراین تعدد امر و نهی سله و لا تقصب، این در مقام جعل است و در مقام عنوانه، اما واقع معنون و اونی که متعلق امر و نهیه اون یک واقعیته، اون یک واقعیته، و تعدد عنوان اون را متعدد نمیکنه. و حکمم که رو معنونه، احکامم که تضاد دارن، بنابراین نمیشود روی یک واقعیت خارجی، این عملی که داره این شخص انجام میده، قیام و رکوع و سجودی که داره انجام میده در این باغ غصبی یا خانه غصبی، نمیشه هم سله باشه هم لا تقصب باشه. این یک واقعیتی که متعلق دوتا حکم میخواد قرار بگیره، این نمیشه. و نظر ایشون هم اینه که این تکلیف به غیر مقدور یا به محال نیست، این خود تکلیف اصلا محاله. این اجمال فرمایش آخونده، اما تفصیل قصه، حالا مهم این تفصیلشه، این اجمال خیلی خیلی امر مجملی بود. تفصیل قصه رو طبعا ایشون در قالب چهار مقدمه و نتیجه ذکر کردن. ما به ترتیب این چهار مقدمه رو باید عرض بکنیم. ایشون تنظیم منطقی کرده این چهار مقدمه را و به این نتیجه رسیده. البته کسانی در مقام نقد گفتن مثلا مقدمه اول نقش خیلی زیادی نداره، مقدمه دوم هم حتی مثلا نقش خیلی زیادی نداره، بیشتر مقدمه سه و چهاره که نقش داره. اینا رو حالا به تدریج باش آشنا خواهید شد. اما ما بر اساس ادبیات کفایه و نظم کفایه چهار مقدمه را تک به تک باید مورد بحث قرار بدیم. اما مقدمه اول، مقدمه اول مشهور به همین اصل تضاد احکام خمسه تکلیفیه است و عدم امکان اجتماع اینها. اینکه این احکام خمسه تکلیفیه تضاد دارند و امور متضاد در یک جا نمیتوانند جمع بشوند. قبل از اینکه به دیدگاه‌های متفاوت در این بحث مزادت الاحکام بپردازیم، نکته ای را باید یادآوری بکنیم و اون نکته ای است که به نحوی در کلام حضرت استاد آیت وحید آمده است و به نظرم هم نکته درستیه، شاید هم دیگران هم مقصودشون همین بوده، منتها ایشون تصریح کردن. اون نکته مقدماتی اینه که مقصودش از تضاد در اینجا چیه؟ مقصود از تضاد در اینجا چیست؟ در منطق ملاحظه کردید برای توضیح مسئله ریشه این بحث تضاد و ضدین را خیلی موجز و گذرا عرض میکنم. در منطق اونجایی که دو امر را میگن نسبت دو امر را با هم میسنجیم، بحث شده که دو امر گاهی واحدند گاهی متغایرند، دو امر متغایرم گاهی متخالفند گاهی متقابلند. این در منطق، در همون مباحث الفاظ منطق آمده، حتما در حاشیه دیدی، در المنطق دیدی، در شرح مطالعه، در جوهر النظیر، اینا همه آمده که دو مفهوم و دو چیز رو که با هم مقایسه بکنن، یا اینا واحدند یا کثیرند و متغایرند. متغایرم یا متحدن یا متغایرن، متغایرم یا متغایر بالعرزن که میشه متخالف، یا متغایر بالذاتن که میشه متقابل. و تقابلم رو تقسیم میکنن به چهار قسم: تقابل نقیزین، تناقض، عدم و ملکه، تزایف و متزایفین، و آخرین هم متضادین. این در منطق در اونجا این بحث آمده. فلاسفه هم از یک نگاه دیگر و با یک خاصگاه دیگر به این مسئله پرداختن. کجا؟ تو فلسفه هم هست، تو بدایه نهایه هست. کجای بدایه نهایه؟ در اونجایی که تقسیم وجود به واحد و کثیر شده. یکی از تقسیمات اولیه وجود، تقسیم وجود به واحد و کثیره که در بدایه نهایه، نمیدونم حالا مرحله چندمه، یادم نیست، تقسیم وجود به واحد و کثیر. اون وقت در کثیر که وارد میشن، میگن این چیزهای متکثر رابطه شون یا رابطه تخالفه یا تقابله. تقابل هم اون وقت همون چهار قسمی که در منطق آمده اونجا ذکر شده. بنابراین هم در منطق اینو ملاحظه کردید در مباحث الفاظ منطق، هم در فلسفه در واحد و کثیر، در اسفار و اینها آمده، در بدایه نهایی هم آمده. منطق که بحث میکنه بیشتر مباحث الفاظ منطق، از حیث این که میخواد این مناسبت این مفاهیم و الفاظ رو با هم بسنجه. میگه این الفاظ متفاوت گاهی متحدند گاهی متغایرند، متغایرم گاهی متخالفند گاهی متقابلند. اینجوری تقسیم میکنه که محور سخن در اونجا الفاظ و تقسیمات الفاظه. اما در فلسفه که بحث میاد به عکس محور اون تفاوت وجودی است بین اشیا، مطابق بالعرض اون وقت اینا نسبت داده میشه به الفاظ. در منطق محور الفاظ با نگاه به معانی، در فلسفه محور همون معانی و وجودات، رابطه وجودی بین اشیاء و بالعرض به این بحث‌های لفظی میپردازه. اما این بحث چون ذات این بحث و خاصگاه اصلی این بحث هم خاصگاه فلسفیه، یعنی ما وجودات خارجی را میخوایم تقسیم بکنیم اینا متحدن یا متغایرن، بعد اون سایه میافکند بر نظام الفاظ. به نحوی البته این بحث جایگاه اصولی هم میتونه داشته باشه در مباحث الفاظ اصول، منتها چون در اصول یه چیزی که جای دیگه بحث کرده باشن نمیارن، اینا دیگه نیاوردن تو اصول. قبلا هم گفتیم آقای تبریزی اونا دارن دیگه، میگن اصول اینجوری نیست که مباحث الفاظ یه تعریف جامع نهایی داشته باشه، نه، هر بحث لفظی که در اجتهاد مؤثره و در جای دیگه گفته نشده، این قید اعتباری اینجوری داره طبق تعبیرهای تبریزیان ها. مباحث لفظی مؤثر در اجتهاد خیلی وسیعه. قید دوم اینه که و در جای دیگر بحث نشده باشه. ولذا هر چی بحث لفظی است که در معانی و بیان، ادبیات، در منطق بحث شده، میگه دیگه تو اصول نیا. همونها ذاتن اگر تو اصول بحث در اونجا بحثش نبود، اصولی بس میآورد. حالا این بحث انواع ارتباط بین مفاهیم و اتحاد و تغایر و انواع تغایر چیزیست که در منطق آمده، ولذا دیگه تو اصول نیاورده، ولذا یه شکل اصولی هم میتونست داشته باشه. بنابراین اصل این بحث تفاوت این وجودات، این یه بحث فلسفیست این هر وجودی را میشه با وجود دیگه مقایسه کرد. هر امر موجود، چه موجود خارجی چه موجود ذهنی، میشود با موجود دیگه مقایسه کرد و سوال کرد که این دوتا با هم جمع میشوند یا جمع نمیشوند. این میشه سوال کرد قابل اجتماع هستن یا نیستن. این بحث فلسفیه، در کلانش فلسفیه، در ریزش هم که بیاد میاد بحثای علمی میشه که در هر علمی باید اینا را مشخص کرد. رابطه این ماده با اون ماده چه رابطه ایه، رابطه این ماده با انرژی چه رابطه ایه، از حیث این که اینا میتونن یکی بشن یا نمیتونن یکی بشن، اینا همدیگه رو نفی میکنن یا نمیکنن. یه بحث فلسفی است در نگاه کلانش و علمی در هر علمی است که در محدوده موضوع خودش جزئیات اون موضوع رو با هم مقایسه بکنه، بگه اینا با هم قابل وحدت اتحاد و هستن یا نیستن، اتحاد دارن یا تغایر، تغایرشون هم به چه نحویه. ذاتاً این بحث فلسفیه، ولی طبعاً به مناسبتی که اینا انعکاس در الفاظ پیدا میکنه، در منطق و اصول و اینها میشه ترک. این یک بحث که ریشه این بحث تضاد چه هست. حالا بنابراین ملاحظه میکنید که جای این بحث انواع تغایرها در این دو علم، اصلش هم فلسفی است ولی تعیین مصادیق ریزش هم میره تو هر علم خاص خودش. حالا تضاد که میگیم جایگاهش الان معلومه تو این تقسیم بندی، برای اینکه تقسیم بندی اینجوری است، دو مفهوم یا با هم تغایر ندارند یا دارند، این اولین تقسیم. بعد متغایرین هم تقسیم دوم، یا تغایرشون به نحو تخالف که تغایرشون بالعرضه، یا تغایرشون به ذاته که به نحو تقابله. بنظر میگن تخالف یا متخالفین، تقابل یا متقابلین، این هم تقسیم دوم. تقسیم سوم متقابلین هن که اونم حاصل دو سه تا تقسیم این میشه که یا تقابل تناقض یک، دو تقابل عدم و ملکه، سه تقابل تزایف، چهارم تقابل تزاده. اینم تقسیم سوم. منتها این تقسیم سوم که میگیم چهار نوع داریم، خود این حاصل دو سه تا تقسیمه که به اینجا رسیده. تضاد را اون وقت در اون اصطلاحی که اونجا معنا میکنن اینه، میگن امران وجودیان، امران وجودیان، وجودیان میگن تا چی خارج بکنه؟ عدم و ملکه و تناقض را، که امران وجودیان که اون دوتا را خارج میکنه، که امران وجودیان، امران وجودیان که بینهما بینهما غایت الخلاف را بذارید، وجودیانن که متضایفین هم نیستن، غیر متضایفین، برای اینکه تضایف رو بیاره بیرون، و بینهما غایت الخلاف و واقعان تحت جنس قریب، بینهما غایت الخلاف و واقعان تحت جنس قریب. این تعریف تضادیه که شما در منطق و فلسفه دیدید. متضادین امران وجودیان بینهما غایت الخلاف، غیر متضائفین و تحت جنس قریب، بینهما المعانده و تحت جنس قریب و غایت الخلاف بینهما است. باز حالا یه بار دیگه عرض میکنم، امران متنافران به ذات یا متعاندان به ذات تا متخالفین رو بیاره بیرون، که وجودیانن تا عدم و ملکه و تناقض رو بیاره بیرون، غیر و متضائفین تا تضایف رو بیاره بیرون. بعد اومدن دو تا قید دیگه هم رو اضافه کردن، که یکی این که تحت جنس قریبند، مثل سیاهی سفیدی، نه اونایی که این جنس با اون جنس، این فصل با اون فصل، نه، باید دو چیزی باشن که تحت جنس قریبی باشن، و الا اگه تحت جنس قریب نباشن تضاد اصطلاحی بهشون گفته نمیشه. و بینهما غایت الخلاف، غایت الخلاف هم برای اینه که اون مثل سفیدی و سیاهی میگن تضاد داره، ولی زردی و مثلا سبز نه، میگن تضاد نیست، بینه باید غایت خلاف باشه. این هفتش تا قیدیه با تعریفیست که در منطق و فلسفه آوردن. اون وقت عرض شود که من نمیخوام حالا ادامه بدم خیلی این بحث را، ببینید تا اون جایی که میگیم که متضادان امرانند، این جنس تعریفه، این امر درستی، امران متنافرانند، این هم درست، متنافران به ذاتند برای اینکه متخالفان رو بیرون بره، این هم درست، وجودیانند برای اینکه اون دوتا علاقه رو بیاره بیرون، اینم درست، غیر متضایفینم، اینم درسته برای اینکه متضایف بره بیرون. اما اون دو سه تا قید بعدی از کجا آمده؟ خیلی بحثه. اون دو سه تا قید، این پنج تا قید از درون این تقسیمات قبلی میاد بیرون. اما این که میگید که تحت جنس قریب، چرا؟ باید بحث بکنه. بینهما غایت الخلاف، چرا؟ اینو گفتن فلاسفه در بوعلی و دیگران، گفتن که این دوتا قید، قید جدید نیست، همون قیود قبلی را اگر دقت بکنیم ازش میاد بیرون. ولذا میگن این قید بینهما غایت الخلاف، یا این که میگیم که تحت جنس قریب، اینا قیدهای توضیحی هن. این تقریرش را میتونید در شفا و اسفار و نهایی هم اشاره به این کرده، نه خیلی مبسوط، میتونید ببینید. خب عرض شود که این تعریف تضاده که در اونجا آمده. این اصطلاح جا افتاده ای از تضاده، تضاد با دو تا عرض شود که امر، در واقع امری هستن که داخل تحت جنس قریبن و بین هم غایت الخلافه و قابل جمع نیستن. این تعریف اصطلاحیه، این تعریف اول تضاد که خاصگاه و جایگاه و قیودش را البته به اختصار عرض کردم، همش دیگه جاش جایی دیگه است. اما گفته شده که تضاد یک اصطلاح عام‌تری داره و اون اصطلاح عام‌تر دو چیزیه که به یک دلیل عقلی قابل جمع نیستن، دو چیزی که به یک دلیل عقلی قابل جمع نیستن. با یک دلیل عقلی میگه که آقا این دو چیز با هم قابل جمع نیستن، ولو اصطلاحاً عرض شود که دو امری که با هم از جهت واحد قابل جمع نیستن، به این معنای عام که بگیرید شامل عرض شود که همه انواع تقابل میشه، همه متقابلین از حیث واحد در یه جا قابل جمع نیستن، حتی شامل بعضی از امور متخالف هم میشود که اصطلاحاً در این چهار نوع تقابل نمی گنجه، ولی یه دلیل عقلی در یه مورد خاصی وجود داره که میگه آقا این دو چیز با هم قابل جمع نیستن. این اصطلاح عام تضاده. ظاهر قصه اینه که در اینجا هم اصولیین اون اصطلاح خاص مقصودشون نیست. حضرت آقای وحید هم که فرمان در یه جایی وسط بحث میگن مقصود اینجا اینه، ما اینو مقصودمونه، قاعدتا نمیخوام بگم ما اینجوری میگیم، قاعدتا میخوام بفرمان که یعنی اصولی نمیگن. تضاد احکام که ما اینجا بحث میکنیم نمیخوام بگیم این حکم و اون حکم با هم ضده اینن. اگه اینو میخواستیم بگیم بس بگیم که مثلا حرمت و وجوب ضده اینن، اینو که ما نمیگیم. نه، تضادی که ما اینجا میگیم، میگیم این پنج تا حکم همشون احکام خمسه تکلیفیه همشون با هم غیر قابل اجتماع هستن در موضع واحد، از جهت واحده قابل اجتماع نیستن. حالا ضدین میخواد باشن، میخوان ضدین نباشن. ممکنه بگه کسی اینا متضایفه اینن، ممکنه بگه متعارضه اینن، ممکنه بگه نه اصلا متخالفه اینن، ولی اینجا ما یه دلیلی داریم که نمیشه اینا با هم جمع بشن. ولی ازا مقصود از تضاد در این مقدمه اول تضاد بالمعنى العام، یعنی اموری که قابل اجتماع نیستند، این مقصود از تضاد در اینجا. و موضوع بحث هم همونطور که مستحضرید احکام خمسند، همه شون هم محل بحثه. البته ممکنه کسی بیاد بگه که نه تفصیل بده بین احکام خمسه، ولی علل اصول همه شون محل بحثه. همینجا البته نکته دیگر هم را با توجه داشته باشید که این مزاده احکام فعلا ما در احکام تکلیفی محل بحث قرار میدیم، اما همین در احکام وضعی هم قابل بحثه که این احکام وضعی با هم بینشون مزاده است یا مزاده نیست، اون هم یه بحث دیگه است. چون در ربطی به اینجا خیلی نداره وارد نمیشیم، والا اون هم قابل بحثه که مجعولات شارع، مجعولات وضعی شارع اینا قابل جمع هستن یا نیستن. این مقدمه بحث بود. حالا با این مقدماتی که عرض کردیم در تضاد احکام سه چهار نظریه وجود داره، طرح نظریات میکنیم تا استدلالاتش بعد بیاد. این سه چهار نظریه مبتنیست بر این که اون نظر صاحب کفایه که حکم چهار مرتبه داره، یکی مرتبه ملاکات و مصالح و مفاسد، دوم مرتبه انشاء و انشاء اون حکم هست، و سوم مرتبه فعلیت، و چهارم مرتبه تنجس. این نرخ شاه عباسی است که صاحب کفایه پایش ریخته، هنوزم خیلی‌ها اینو قبول دارن. البته اینکه فعلیت چیست دو تفسیر داره که باید بحث بکنیم، همونطور که دیدگاهی هم داره که اینا را دو مرحله‌ای کردن حکم را. حالا ما رو این مبنا چه می‌کنیم؟ میریم جلو. با توجه به این مبانی مراحلی که حکم داره، چند دیدگاه در تضاد و تعارض احکام و عدم امکان اجتماع احکام در موضوع متعلق واحد وجود داره. یک دیدگاه این است که احکام مزاده نداره مطلقا، که شاید بشه بگی که کمپانی از این قبیله، ولی این شایدیه که درست نیست. بعضی اینجور تصور کرده، بعیده که کسی بیاد بگه که مزاده نداره، من البدء الی الخر، یعنی در هیچ یک از این مراحل تضادی بین احکام نیست. ولی به هر حال اگر ایشون هم نگه، احتمال اول یا نظر اول اینه که بگیم لا مزادت بین الاحکام الخمسه تکلیفیه فی ای مرتبه من المراتب الاربعه. این حکم اوله، این نظر اوله، لا مزادت فی الاحکام فی ای مرتبه من المراتب. نظر دوم این است که مزاده در مراتب اول و دوم نیست، بلکه در مقام فعلیت و تنجزه، که این شاید نظر صاحب کفایه این باشه که میگه در فعلیت اینا قابل جمع نیستن. منتها حالا این فعلیت آیا همون مرتبه سومه یا اینجا ایشون مقصودش همون مرتبه چهارمه، این چه است؟ اینم یک نظر که تضاد در مقام انشاء که مرتبه دومه نیست، حتی در مرتبه ملاکات هم اینا خیلی توجه بهش نکردن، بلکه تضاد در مرتبه سه و چهاره. اینم دیدگاه دیگره. و یک دیدگاه سومی هم وجود داره که تضاد هم در ملاکات که مرتبه اوله، هم در مرتبه فعلیت و تنجزه، فقط اون مرتبه انشاء و جعل انشائی این تضاد نیست. اینم یه دیدگاه سومه. دیدگاه های دیگری هم میشه اینجا تو این فروض آورد، ولی عمدتا این سه تا دیدگاهه. پس یه دیدگاه اینه که مزاده نیست مطلقا، یک دیدگاه اینه که مزاده در مرتبه اول و دوم نیست، تو سه و چاره. یه دیدگاه اینه که فقط در مرتبه دوم و انشاء و جعل نیست، چه اعتباریه، اما در قبل و بعدش هست. دیدگاه سوم. طبعا یه دیدگاه چهارم هم این است که نه، مزاده احکام مقابل نظر اول در همه مراتبه. فروض دیگری هم اینجا هست که میشه احتمالات رو بیشترش کرد، ولی عمدتا این چهار نظریه است که نظر اول مزاده فی جمیع المراحل مطلقا، نظر چهارم عدم مزاده است، ببخشید نظر اول عدم مزاده است مطلقا، نظر چهارم مزاده مطلقا در جمیع مراتبه، نظر دو سه همون تفصیلی است که اشاره کردیم. خب مرحوم صاحب کفایه همون نظر سوم میفرماد که مزاده در مقدمات نیست، ولی در فعلیت و تنجز هست. ببینیم استدلالات اینجا چیه. عمدتا فرمایش بخواید مطالعه بکنید، فرمایش مرحوم کمپانی، مرحوم اصفهانی هست و نقدهایی که آقای خویی و آقای تبریزی اونا در اینجا دارن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.